بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شرایط عوضین قدرت بر تسلیم یاد شد. اون چی که تا کنون گذشت این بود که قدرت بر تسلیم نمیتواند شرط صحت باشد یا مانع صحت. ادله‌ای که برای این شرط ذکر کردن بیش از این نتیجه نمی دهد که اگر فروشنده قادر بر تسلیم نبود یا خریدار قدرت بر تسلیم ثمن نبود، این معامله صحیح است ولی خیاری است. قدرت شرط لزوم به معامله است، نه شرط صحت به معامله. بر فرضی که این شرط صحت باشد یا رفع مانع شرط صحت باشد، چهار مطلب رو مرحوم صاحب جواهر رضوان الله مطرح کردن که این مطالب چهارگانه را مرحوم شیخ یکی پس دیگری طرح میکنند و رد میکنند. اول اینکه قدرت شرط است نه اینکه عجز مانع باشد. اصرار مرحوم صاحب جواهر است که به عکس، عجز مانع است، قدرت شرط نیست. این مطلب اول برخلاف نظر مرحوم شیخ. مطلب دوم آن است که کلمات مجمعی ناظر به این است که عجز مانع است نه که قدرت شرط باشد. سر بررسی کلمات مجمعی این است که ما روایتی در مسئله نداریم که در مدار اون روایت بحث بشه که ظاهر این حدیث چیست. ادعای اجماعی کردن بعضی از بزرگان مثل مرحوم نراقی به این اجماع خیلی تکیه میکنند، فهمد به هول عمده و هول اصل، بعد به سایر وجوه میپردازند. چون به زعم برخی از بزرگان اجماع در اینجا سند است و اجماع دلیل لبی است، گاهی معقد اجماع گاهی کار ظاهر روایت را میکند. اینه که برام صاحب جواهر فرمود به که ظاهر کلمات مجمعین مانعیت عجز است نه شرطیت قدرت. مطلب سوم و جهت سومی که برام صاحب جواهر بهش پرداختن این است که حالا چه ثمره علمی و فقهی بین شرطیت قدرت و مانعیت عجز است. این ثمره را ذکر کردن. مطلب چهارم و چهارم جهتی که برم صاحب جواهر بحث کردن این است که اون چرا که به زعم خودشون اصل قرار دادن که عجز مانع است، اون چرا که به زعمشون از کلمات مجمعین استفاده کردن، همون را میخوان از کلمات فقها رضوان الله در مسئله بیع زال و زاله مدد بگیرن. زال یعنی عبد گم شده، زاله یعنی دابه گم شده. در فروش عبد گم شده یا زاله گم شده اصحاب کلماتی دارند که به زعم مرحوم صاحب جواهر این کلمات مشعر به آن است که عجز مانع است نه اینکه قدرت شرط باشد. این اساره عناوین چهارگانه است که صاحب جواهر مطرح کرد. برخی از اینها در بحثی دیروز گذشت. مرحوم شیخ رضوان الله تو تمام این عناوین چهارگانه نقدی دارن. میفرمون اما اینکه عجز مانع است نه قدرت شرط، این فی نفسه معقول نیست. چون معقول نیست، اگر کلمات اصحاب ظاهره در این بود ما باید رو توجیه میکردیم، در حالی که ظاهر کلمات اصحاب هم شرطیت قدرت است نه مانعیت عجز. چرا عجز نمیتواند مانع باشد؟ برای اینکه مانع یعنی جلوی تأثیر مقتضی رو میگیره. این چون معنی المانع او ما هو یعنی یمنع من التأثیر، دیگر اثر میداره. مانع معنیش اینه. و امر عدمی در هیچی اثر ندارد و عجز امر عدمی است. پس مانع الا و لابد باید امر وجودی باشه عجز هم بر امر عدمی است، بر اساس شکل ثانی عجز نمیتونه مانع باشه. این تحلیل مفهومی. چرا؟ برای اینکه مانع یعنی جلوی اثر رو میگیره. خب اگه چیزی معدوم است کاری از او ساخته نیست، نمیتواند اثر بخش باشد، نمیتواند جلوی اثر رو بگیره. معدوم به معنه و معدوم کاری از او ساخته نیست. این یه چیزیست که همه میفهمند. دیگه مربوط به دقت‌های عقلی نیست تا انسان بگوید به اینکه مطالب عقلی را نباید در مسائل عرفی آورد. چرا میگن یکی از شرایط عامه تکلیف قدرت است؟ اینکه جزء اون مطالب پیچیده عقلی نیست که به معقول برگرده. که این امری است که همه عقلا میفهمند. چون مانع یعنی جلوی تأثیر مؤثر و مقتضی را میگیرد، استقرار، و هر چی که جلوی تأثیر رو میگیرد یه امر وجودی است، زیرا امر عدمی کار از او ساخته نیست. کبرا مانع الا و لابد باید امر وجودی باشه. این محصول شکل اول. عجز امر عدمی است، مانع امر وجودی است، عجز نمیتواند مانع باشد که محصول شکل ثانی است. پس روی دو تا قیاس ما نتیجه میگیریم که عجز نمیتونه مانع باشه. این خلاصه نقد بود که برام شیخ نسبت به فرمایش امام صاحب جواهر در جهت اولا و مطلب اول داشت. اما در جهت ثانیه بررسی کلمات مجمعین می‌فرماد که مهمترین ادعا کننده ابن زهره است در قنیه و عبارت ایشون به صورت شفاف دلالت دارد بر اینکه قدرت شرط است، نه که عجز مانع باشد. البته نقد مرحوم ایروانی اینه که اون چیزی که شما ذکر میکنید آیا این عبارت ابن زهره است در قنیه که فین تفل مشروط و بنتفاهی یا نه عبارت خود شیخ است؟ بر تقدیر مرحوم شیخ از عبارت قنیه ابن زهره کمک میگیرن که این بزرگوار میفرماد به این که قدرت شرط است، نه که عجز مانع باشد. این هم اساری نقد مرحوم شیخ نسبت به صاحب جواهر در جهت ثانیه و مطلب دوم، که این هم در بحث دیروز تا حدودی گذشت. اما جهت ثالثه بحث که محور اساسی سخنان مرحوم صاحب جواهر بود، چون یه وقتی ما میخوام بحث بکنیم که آیا قدرت شرط است یا عجز مانع، با ثمر فقهی داشته باشد. حالا بحث‌های مفهومی یا بحث‌های دیگه سودی برای ما ندارد، اجماعی هم در کار نیست تا ما به کلمات مجمعین مثلا اکتفا کنیم یا استدلال کنیم. کلمات مجمعین چه اثر فقهی دارد که قدرت شرط باشد یا عجز مانع؟ مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه اثر فقهی فراوانی داره. اگر قدرت شرط باشد باید شرط رو احراز بکنیم. اگر شرط شک کردیم که قدرت داریم یا نه، الا لابد بده احراز بکنیم. اگر احراز نکردیم فتوا به بطلان معامله میدیم. ولی اگر عجز مانع باشد احراز نیست، همین که شک کردیم اصالت العدم رو بر میدارد. اگر شک کردیم که عاجزیم یا نه، این شخص میتواند یا نه، این کشتی هنوز رو آبه، معلوم نیست که به سلامت مقصد میرسه تا کالا را تحویل مشتری بده یا نه، با شک در قدرت، با شک در عجز، چون عجز مانع است با اصالت العدم تأمین میکنیم، میگیم انشاءالله مانعی در کار نیست، پس مقتضی موجود است که بی باشد، مانع مفقود است به وسیله اصل عدم، معامله صحیح. ولی اگر قدرت شرط باشد این شرط باید احراز کرد. این اساره فرمایش مرحوم صاحب جواهر. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمون به این که بین شرطیت قدرت و مانعیت عجز، بر فرض که عجز مانع باشد، در این مقام هیچ تفاوتی نیست. چرا؟ نه در شبهه مصداقی، نه در شبهه مفهومی، نه در شبهه مصداقی، نه در شبهه حکمی، در هیچ جا فرق بین شرطیت قدرت و مانعیت عجز نیست. زیرا اگر ما شک کردیم در قدرت، قدرت شرط بود و ما شک کردیم، اگر حالت سابقه دارد همون قدرت استصحاب بکنیم. اگه حالت سابقه ندارد استصحاب جاری نیست. درباره عجز هم به شرح ایزن، اگر ما شک کردیم در اینکه عاجزیم یا نه، این عجز حالت سابقه داشت استصحاب میکنیم، نشد دست ما خالی است. با کدام معیار ما این عجز را برداریم به اصالت العدم؟ این نظیر براءت است که ما اگر شک کردیم در حلیت حرمت بگیم کل شئ لک حلال، شک کردیم در طهارت و نجاست شئ بگیم کل شئ طاهرت تا تعلم نو غزیر، این نظیر براءت است یا نه این استصحاب است؟ استصحاب حالت سابقه میخواد. اگر حالت سابقه قدرت بود الان کماکان، حالت سابقه عجز بود الان کماکان، حالت سابقه مشکوک بود، نه استصحاب قدرت جاریست نه استصحاب عجز، نه استصحاب وجود قدرت نه استصحاب عدم عجز، هیچی. ولی حالت سابقه مشکوک بود و مجهول بود، استصحاب جاری نیست در هیچ کدام از دو طرف. اگر حالت سابقه معلوم بود استصحاب جاری است در هر طرف. چه فرقی است بین اون و هاذا؟ تمام الکلام فی ما یرجو الی المصداق، به شبهه موضوعی که آیا این موضوع در خارج هست یا نیست. اما شبهه حکمی که اینطوری که مرحوم شیخ مه در هر دو هست، اگر استصحاب ازلی عدم عدم اینجا رو بکنه در هر دو هست. اصل عدم قدرت بود، اصل عدم عجز است، منتها عجز رو مرحوم شیخ فرمود امر عدمی است. فرمود به مرحوم شیخ و مرحوم صاحب جان فرمود درست است که بین شرطیت شیء و مانعیت شیء آخر فی الجمله فرق است، ولی اون در صورتی است که مانع امر وجودی باشد، کل عدالت و الفسق. اگر امر دائره به ضدین باشه، ما ندانیم که این ضد شرط است یا اون ضد وجود اون ضد مانع، مانع چو امر وجودی است، بله حکمشون ممکنه فرق بکنه. ما نمیدونیم امر وجودی هست یا نه، اگر یه ثمری باشه اونجاست، نه ثمر در جایی که یکی نقیض دیگری یا ضد دیگری یا عدم دیگری است. یه وقت هست که سخن از علم و جهل است، سخن از عدل و فسق است. فسق همون ادب و عدل است، جهل همون عدم و علم است. اگر چون که نه، حالا فسق رو ما گفتیم که یک ملکه وجودی است، بله عدل و فسق با علم و جهل فرق میکند، بله اونجا ممکن حق با شما باشه. اما اینجا عجز و قدرت نظیر علم و جهل است، چون یکی وجودی است و دیگری عدمی، اون فرقی که قبلا در جای دیگه مطرح کردن اینجا نیست. خب میفرمان به این که پس شبه مصداقی و شبه موضوعی در هر دو یکی، اگه حالت سابقه داشت برای هر دو جاریه، نداشت برای هیچ کدوم جاری نیست. اون قاعده مقتضی و مانع هم که اگر ما مقتضی رو احراز کردیم، مانع رو شک داشتیم، بنای اغلا بر این تأثیر است، هم که اساسی ندارد. ما هم چه قاعدی نداریم بنابراین مقتضی مانع، هم که مقتضی رو احراز کردیم، شک در وجود مانع داریم بگیم نیست. خب چرا نیست؟ این که اصل براءت نیست، این که اصل طهارت نیست، این که اصل حلیت نیست. ما شک داریم که آیا فرون شیعی را که شعار مقدس او را مانع قرار داد یا داد، اون وجود دارد یا نه؟ در باره طهارت دلیل وارد شده، در باره حلیت ورود وارد شده مانندان، بله اصالت حلیه اصالت طهاره مانندان. اما یه همچه اصلی ما نداریم که اصل رفع مانع است، که نمیدونیم آیا این مانع موجود است یا نه. بین همین که مقتضی موجود است بگو مانع نیست، همچه اصلی نداریم ما. اما در شبهه مفهومی و حکمی، شبهه حکمی اگر به این معنا که ما شک داریم شارع مقدس چیزی را شرط قرار داده یا نه، مانع قرار داد یا نه، این دو هم علاوه زان واحدن. در شبهات حکمیه اگه ما شک کردیم که فرون چیز شرط است یا نه، فرون چیز مانع است یا نه، علا وزان واحد به اصالت العموم یا اصالت اطلاق از این اصول لفظیه مراجعه میکنیم برای طرد این شک. ما نماز رو میدونیم که شرایط و اجزای مشخص داره، شک میکنیم که فلان شی که امر زائدت شرط صحت نماز است یا نی، فلان شی دیگر مانع صحت نماز است یا نه. این گونه از شرایط مشکوک و شرطیه، نه مشکوک الوجود، این گونه از موانع مشکوک المانعیه، نه مشکوک الوجود، اینا مطرودن به اصالت العموم، به اصالت اطلاق که از اصول لفظی است. چون شک در تخصیص زائد به منزله شک در اصل تخصیصه، شک در تقیید زائد به منزله شک در اصل تقییده. اصالت الاطلاق و اصالت العموم برای طرد این شکوک کافی. خب پس اگر شبه حکمی به این معنا باشه، اما اگر شبه حکمی معنای شبه مفهومی باشه که مرحوم شیخ حکمی تعبیر کردن ولی مفهومی تفسیر کردن، این هم کار ناسوابی است. آدم حکمی حرف بزنه مفهومی فکر بکنه. حکم در برابر موضوع است، مفهوم در برابر مصداق است. آدم که اینجور کتاب نمی‌نویسه که شبه حکمی مثل این که من نمی‌دونم فلان چیز رو شارع مقدس شرط قرار داد یا نه، فلان چیز رو مانع قرار داد یا نه، این شبه حکمیه. اما شبهه ای که ایشون ذکر میکنن شبه مفهومی است، نه شبهه حکمی. و اون این است که این عجزی را که مانع است، عجز فعل جمله است یا عجز بل جمله، عجز مستمر است یا عجز فعل جمله. اگر عجز مستمر باشد یعنی از حین البی تا حین الوفا اگر طرفین عاجز بودن، معامله باطل است. این عجز مستمر. اما عجز فعل جمله اگر حین البی عاجز بود ولی حین الوفا قادر بود، این مانع نیست. چرا؟ برای اینکه عجز مستمر نیست. اگر عجز فعل جمله مانع باشد، خواه حین البی خواه حین الوفا، بله این معامله باطل است. برای اینکه گرچه در حین وفا قادر بود ولی در حین بی عاجز است، یا گاهی ممکن است در حین بی قادر باشد در حین وفا عاجز. پس اگر عجز مستمر مانع باشد، اونجای معامله باطل است که فروشنده در مبی، خریدار در ثمن قدرت بر تسلیم نداشته باشد، عاجز باشد از اول بی تا آخر وفا. اونجا که حوزه احل الله البی است، دارن به تو و اشتریتو میگن عاجزن. اونجا که اوفو بالعقود است که ظرف تسلیم است، عاجزن. این عجز مستمر مانع صحت است. اما اگر عجز فعل جمله مانع باشد نه عجز مستمر، عجز مستمر مانع نباشد، عجز مستمر مانع باشد نه عجز فعل جمله، این شخص اگر فعل جمله عاجز است نه بل جمله، یعنی گرچه در حین بی قدرت ندارد ولی در حین وفا قدرت دارد، این میتواند بگه معامله صحیح است. چرا؟ برای که اونی که مانع است عجز مستمر است نه عجز فعل جمله. این معنای شبه حکمی است. البته این شبهه مفهومی که عجزی که مانع است ما هوه، اون عجز مستمر است یا عجز فی الجمله. البته میتوان این رو با یه تمهلی به شبهه حکمی برگردون، و این است که عجز مستمر بیشتر از عجز فی الجمله است. اگر اون عجز مستمر مانع باشد، مثل آن است که ما شک در تخصیص زائد، تقیید زائد و مانند داشته باشیم. با این تمهل این بیان را به شبهه حکمی برگردانیم، وگرنه این شبهه شبهه مفهومی است که العجز ما هو، عجزی که مانع است عجز مستمر است یا عجز فی الجمله. این یک نوع. و بسیار خوب، همین که ما شبهه داریم دیگه، ما مفهوم است. بله، نه، حکم اون که وجود، چون منشأ حکم این مفهوم است، چه که منشأ حکم اون موضوعه. یه وقت است که شارع مقدس حکم آورده، این عنوانی که در لسان دلیل مأخوذ است برای ما مفهوم روشن نیست. یه وقت است که شبه حکمی است، نمیدونیم چیزی رو شرط قرار داد یا نه، چیزی رو مانع قرار داد یا نه، فلان چیز واجب است یا نه، فلان چیز حرام است یا نه، میشه شبه حکمی. اما میدونیم فلان چیز واجبه، سعه و زیغ مفهوم برای ما مشخص نیست، این میگن شبه مفهومی در برابر مصداقی. یه وقت شبه حکمی است در برابر مصداقی، یه وقت شبه مفهومی است در برابر موضوعی. خب این بی ارتباط با حکم نیست، ولی با حکم فرق میکنه. اگر ما شک کردیم که عجز فل جمله معیار است یا عجز بل جمله، عجز مستوعب مانع است یا عجز فل جمله هم مانع است، این چون منظره تخصیص زائد است، قدر متیقنش میگیریم، به بقیه به اسارت العموم یا اسارت اطلاق تمسک بکنیم. چه قدرت شرط باشد، چه عجز مانع باشد. اگر عجز مستمر باشد، عجز فی الجمله یقینا مانع. عجز فی الجمله باشد، عجز فی الجمله یقینا مانع. در هر دو حال عجز فی الجمله مانع، یعنی اگر عجز در حال تسلیم یقینا مانع است مثلا، یا عجز در حال به یقینا مانع است. اون فعل جمله حالا کدوم جمله باشد؟ فعل جملهش قدر متیقن، بل جملهش مشکوک، اون برای رفع شک به اصالت العموم یا اصول اطلاق اصول لفظی توسل میکنی. اگر منظور شما از این شبهه حکمی شبهه مفهومی به این معنا باشه، و گاهی ممکن است شبهه حکمی شبهه مفهومی به وضع دیگر باشد، و اون این است که ما این عجزی را که مانع قرار داده شد اون از نظر کمیت که مستوعب است فی الجمله است یا فی الجمله مطلب اول است، از نظر شدت و ضعف گاهی ما شک داریم، گاهی به لحاظ کمیت است که همین مستمر رو فی الجمله است، گاهی از نظر کیفیت است، و اون اینه که من نمیدونم اون عجز تعذری است یا عجز تعسری. این دو تا اصطلاح که میگن یکی متأثر است یکی متعذر تو کتابو هست، معنیش اینه، میگن این اگر متعذر نباشد متأثر است. تعسر از عسر است و دشواری، تعذر بالاتر از اوست که مقدور کسی نیست. میگوین این مطلب درکش برای فرون شخص اگر محال نباشد سخت است، اگر متعذر نباشد که او معذور باشد و نمیتواند درک کند به عقلش نرسد، بتواند درک کند سخت است. لذا میگن این کار متعذر است، لو لم یکن متعذرا، یعنی اگر محال نباشد سخت است. پس بینشون تفاوته از در شدت، اون تعذر مرحله شدید است، این تعثر مادون اونه. یه وقت کار اصلا مقدور کسی نیست، یه وقت هست ولی با سختی انجام میگیرد. ما نمیدونیم این عجزی که شارع مقدس مانع صحت به قرار داده عذر عذری، عجز عذری است یا عجز عسری، یعنی عجزی است که دیگه محال است آدم تحویل بده، مثل کالای غرق شده در اقیانوس، یا نه سخت است تا تو طوفان و اینها گیر کرده، باید به دشواری این کشتی رو نجات داد. خب پس عجزی که مانع صحت است از نظر کیفیت بین بالا و میانه مشکوکه، نمیدونیم اون عجز نهایی یعنی استحاله اون مانع است. اگر کسی عاجز بود به طوری که محال بود بتواند کالا را یا سمن را تسلیم کند، یک چنین عجز مانع صحت است. یا عجز معنی دشواری هم مایه بطلانه. اگر شک کردی اینجا هم الکلام الکلام، اون مقداری که متیقن است که اون عذر عجز عذری است اون از دلیل خارج شده، بقیه برای طرد مانعیت او به اصالت العموم یا اصالت اطلاق توسل بکنیم. خب کجا فرق بین قدرت شکی شرطیت قدرت و مانعیت عجز بود؟ شما جای پیدا نکردید که اگر چنونچه قدرت شرط باشد یه ثمره فقهی دارد و اگر عجز مانع باشد فاقد اون ثمره است. خیر، در هر دو جا یا اصالت العموم مرجع است یا اصالت اطلاق مرجع است یا هیچ کدوم. پس هیچ ثمره فقهی بین شرطیت قدرت و مانعیت عجز نیست، نه در شبهه موضوعی، نه در شبهه مفهومی، نه در شبهه حکمی، نه در شبهه مصداقی. کجا فرق است؟ قاعده مقتضی و مانع که اصل ندارد. بید همین که ما اگر یه چیزی مانع بود شک در مانعیت یه چیزی کردیم اصل برداشت شد. نه خیر، نه هم اگر چیزی رو شارع مانع قرار داد، گفته خون مانع این وضو گرفتن است، من نمیدونم دستم خونیست یا نه، سابقش هم ندارم، اینجا اصالت حالا فحص لازم است یا نه. این مقدار همین که فحص کردم چیزی فحصای ابتدایی نیفتم اینه که ما نیست، مانع وجود ندارد، قبلا هم که نبود الان هم نیست مثلا. ولی اگر هیچ سابقه ای نداشتم در طهارت دست، خب باید احراز کرد. غرض اینه که این ثمره ای هم که مرحوم صاحب جوازه کردن تام نیست. تازه تمام کلام فر امر سالیس کچه را یار میکنه. نه خیر، اگه ما شک داریم در شبهه مصداقی حکم اونه، در شبهه مفهومی هم حکم شیده، کجا فرق است؟ اگر در شرطیت شی شک داشتیم به اصالت و اطلاق عموم توسل بکنیم، اما اگر ما شرط را میدونیم که شارع مقدس قدرت و شرط قرار داده است، نمیدونیم قدرت هست یا نه، چیکار بکنیم؟ کجا ما را شیخ محمد میگه که بس توسل بکنیم از اصالت صحه؟ نه، اون برموش بعدی است. تو اینجا که فرمایش مرحوم شیخ در مسائل زده این است، اونجایی که امر دائره بین ضدین باشد اونجا فرمودی هست که از بحث ما بیرونه. بحث ما در یک امر وجودی است، یک امر عدمی. در مسئله علم و جهل، در مسئله قدرت و عجز بفرمان فرق نمی کنه، نه هم در مسئله ضدین کل علم عدل و الفسق اونجا ولی ممکنه فرق بکنه که هر دو امر وجودیه. اما اینجا که یکی وجودی است دیگری عدمی، نه در شبه موضوعی فرق دارد، نه در شبه مفهومی، نه در شبه مصداقی فرق دارد، نه در شبه حکمی، هیچ میان فرق نداره. قاعده مقتضیبانه هم که تام نیست. اما امر چهارم جهت رابعه که مرحوم صاحب جواهر بهش اشاره کردن فرمود که مرحوم صاحب جواهر چون سلطه ای دارد بر اقوال و آرای فقها رضوان الله علیهم در ابواب گوناگون، اینجا نظر شریفشون این است که قدرت ما شرط نیست، عجز مانع است. گاهی از کلمات مجمعین میخوان کمک بگیرن، گاهی هم از کلمات اصحاب رضوان الله علیهم در مسئله بیع زال و زاله. فقها ها در مسئله بیع زال یعنی عبد گم شده، بیع زاله یعنی دابه گم شده، اونجا فتوا به صحت دادن. چرا؟ برای اینکه عجز مانع است و فقها بر اساس اصالت عدم و مانند آن فتوا دادن به صحت. مرحوم شیخ فرمود که اونجا هم خواهیم خواند در بیع زال و زاله، اونجا هم بحث خواهیم کرد، اونجا هم خواهید دید فقها اصلا در مسئله بیع زال عبد زال یا داب زاله به مسئله قدرت و عجز تمسک نکردن، به مسئله ای که اصل عدم عجز است تمسک نکردن. اونجا یه حدیثی وارد شده است که بیع عبد زال با ذمیمه جایز است. این یه مطلب اونجا چون روایت داره که عبد گم شده را با ذمیمه میشه فروخت. از مفهوم اون حدیث کمک گرفتن که پس بیع عبد زال وحده صحیح نیست، صحت و بطلانشون را از همین راه گرفتن، از حدیث گرفتن. خواستن این رو توجیه فقهی کنن، گاهی به قاعده لازره را تمسک کردن، گاهی به قواعد دیگر. شما کلمات اصحاب را در اون باب ببینید کدام یکی از اینا گفتن چون عجز مانع است و با اصالت العدم ما مسئله حل میکنیم، یا قدرت شرط است ما چون راه نداریم فتوا بطلان بدیم. اگر اونجا فتوا به بطلان دادن برای شرطیت قدرت نیست، اگر در بعضی از جاهاش فتوا به صحت دادن برای مانعیت عجز نیست. در بیع زال و زاله به لا ضرر از یک سو، به حدیث واردی در اون باب از سوی دیگر تمسک کردن، نه اینکه چون قدرت شرط است و قدرت موجود نیست این بی باطل است، بی عبد زال وحده باطل است. بلکه از مفهوم اون حدیث گرفتم، حدیث دارد به این که بی عبد زال با ذمیمه جایز است. یک مفهومش اینه که بی عبد زال بدون ذمیمه جایز نیست، نه برای اینکه قدرت شرط است و ما چون قدرت ندار شک در شرط وجود این شرط داریم نمیتوانیم به مشروط توسل کنیم. این حرفا اونجا نیست. اونجا هم که انشاءالله ارزیابی بشه معلوم بشه که سخن اصحاب یا به مفهوم اون حدیث است که وارد شده یا به قاعده لازرر. اونجا سخن در این نیست که اگر ما فتوا به بطلان دادیم برای این است که قدرت شرط است و شک در شرط داریم اصل عدم قدرت است، اما اگر عجز مانع بود فتوا به صحت می دادیم، اینا نیست. حالا هذا تمام الكلام فی ما دار بین العلمین. انشاءالله روز بعد فی ما ینبغی ان یقال باید مطرح بشه که بالاخره حق و مرحوم صاحب جواهر است یا حق و مرحوم شیخ رضوان الله علیهما. والحمد لله.